بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. در ارتباط با تذکرات اخلاقی با استفاده از نهج البلاغه شریف به عرض می رسید که از مهمترین مسائلی که شایسته است انسان از آن هرگز غفلت نکند رسیدگی به خود، فراموش نکردن از خود در جهت کسب کمال و رستگاری و اون چه که شایسته است در این زندگی به دست آورد. به صورت‌های مختلف این تذکر در بیانات وحیانی آمده است و از تذکراتی که در این قسمت در ابتدای عرضم تذکران عرض می شود این است که عزیزان، اگر چنانچه انسان از خود و تزکیه نفس و رشد و تکامل خود غفلت نکند و به سعادت برسد، سودی که لازم است از زندگی گرفته است، گرچه همه مردم در ضلالت باشند ولی او رستگار شده. اما اگر چنانچه انسان از تزکیه و تصفیه نفس خود و رشد و تکامل خود غفلت کرد و از سعادت دور افتاد، بیچاره است گرچه همه مردم رستگار باشن. گاهی من به این تعبیر عرض کردم که اگر تمامی مردم دوزخی بشون ولی انسان بهشتی گردد، سعادتمند شده. اگر تمام مردم بهشتی بشون ولی انسان از خودش فراموش کرده باشد و در مسیر سعادت خود جدیت نکرده باشد و به ضلالت و انحراف افتاده باشند ضرر کرده. لذا همه مسائل در ارتباط با سعادت خود ماست. خیلی زیان و ضرر است برای انسان که از این حقیقت غفلت داشته باشه. این جمله رو تکرار میکنم، جمله‌ای که مکرر به زبانم آمده است و باید برای خودم هرچه بیشتر تکرار کنم این است که اگر همه مردم بهشتی شوند و من دوزخی شوم ضرر کردم، و اگر همه مردم دوزخی شوند و انسان بهشتی شود سود کرده. لذا از خودمون نباید فراموش کنیم و در همه حالات رفتارمون، گفتارمون، کارهامون با میزان سعادتمندی خودمون وزن شود و با مقیاس رستگاری خودمون اندازه‌گیری شود. برخوردهامون، نشستهامون، حرکتهامون، تمام شؤون زندگی و کارهامون با این میزان در نظر گرفته شود که در ارتباط با سعادتمندی من چه نقش داره. بزرگی را به خاطرم هست که خدای رحمتش کند، در هر جریانی که پیش می آمد، مسائل کلی اجتماعی، مسائل فردی شخصی، مسائل مختلف زندگی، اولین مطلبی که در نظر می گرفت این بود که این کار از نظر مسئله قیامت من، عالم بعد از این عالم، مسئله رضایت پروردگار چگونه است، به نفع من است یا به ضرر من. اگر حساب می کرد به نفعش بود انجام می داد و الا ترک می کرد. چقدر شایسته است که انسان از این حقیقت غافل نشود. در ارتباط با این تذکر به نظر رسید که این جمله شریف از بیانات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از تذکر به این آیه شریفه استفاده کنیم. این آیه مبارکه هم در این قسمت بسیار بسیار تذکرش جدی و گویاست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. سوره مبارکه مائده آیه 105. یا ایها الذین آمنوا، بنابر اینه که انشاءالله حال تدبر در همین جمع و محفل داشته باشیم، حال تذکر و تفکر داشته باشیم، نه اینکه قرار بر این باشه که فرصت گذشته باشد و مقدار صحبتی و بعد هم اون حالتی که میبایست و منظور هست در نظرمون نباشه. خب به حمد الله شرکتتون به همین معناست، و الا کسی که اجبارتون نکرده این آمدنمون در این جهت و برای چنین محفلی، به خاطر همینه که به حقیقت تصمیم داریم برسیم به خودمون و باری به هر جهت نگذرد و به جد در ارتباط با اون چه که خیرمون در آن است فکر کنیم و در اندیشه اون باشیم. لذاش شایسته اینه که آیه این حدیثی که خونده میشه اون حالت تدبر و تذکر حتما در نظر شریفتون باشد و ابتداش هم خود بنده این توجه داشته باشم. چنین میفرماید قرآن کریم: اهل ایمان، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر خودتون رستگار شدید همه گمراه باشن ضرر نکردید، اما اگر چنانچه همه رستگار بشوند و انسان خودش رستگار نشود ضرر کرده است. آیا که تکرار میشه به خاطر همینه که این حالت تدبر رو انشاءالله بیشتر در نظر داشته باشیم که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در پایان آیه هم میفرماید که الیه مرجعکم، به سوی خداوند متعال بازگشت ماست. الیه مرجعکم، بازگشتمون به محکمه عدل اوست. فینبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه خداوند متعال به ما خبر خواهد داد از جمیع کارهامون. ما کنتم تعملون اطلاق داره هر آنچه که انجام دادیم، لحظه لحظه نگاهمون، جمله جمله سخنمون، قدم به قدم رفتارمون، همه و همه اینها به ما گزارش داده خواهد شد. آری یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. در این خصوص مناسب به نظر رسید که از اون نامه آقا امیرالمؤمنین که به عنوان نامه 66 در صفحه 606 از نهج البلاغه مرحوم دشتی نقل شده است نیز متذکر شده باشیم که حضرت چنین فرمودند: فإن المرء لیفرح بالشیء الذی لم یکن لیفوته و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت او شفاء غیظ ولکن اطفاء باطل او احیاء حق ولیکن سرورک بما قدمت و اسفک علی ما خلفت و هم کفی ما بعد الموت. آقا حضرت امیر علیه السلام اینجور تذکرمون دادن، می فرماین که چه بسیار انسان به چیزهای خوشنود میشه که خواه و نخواه بهش میرسیده و از چیزهای محزون میشود که اصابت به او نمیکرده. این مطلبی است جای خودش، منظور قسمت بعد. بعد می‌فرمایند که نکند که افضل استفاده ات انسان در دنیا لذت‌هایی داشتن و یا در ارتباط با دیگران شفاء غیظی در نظر گرفتن، این محصول بهره انسان از زندگی باشه. نکنه که افضل چیزی که در زندگی نصیبت می شود انسان. خطاب از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، این باشه: لذتی شفاء غیظی، بلکه مهمترین برداشت انسان از زندگی، شایسته است این است که احیاء حق کند، ابطال باطل کند و در این فکر باشد سرورش در ارتباط با کارهای خوبی باشه که پیش فرستاده، تأسفش از غفلت‌ها و از بین بردن اوقاتی که از اونها استفاده نکرده و همتش در ارتباط با پس از مرگش باشه. حالا توجه میکنید، تدبر کنیم در این عباراتی که خوندیم. حالا قسمت مربوط به صحبتمون، حضرت میفرماید که لم یکن فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک، فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ و لذتن او شفاء و غیظ. نکند که انسان بهترین سودی که از دنیا به نظر خودش گرفته است و نصیبش شده است اینه که به لذتهایی رسیده باشه یا شفاء غیظی در مواردی داشته باشد، بلکه اونی که افضل استفاده انسان در دنیاست که اگر چنین باشد ارزنده است و سود صحیحی نصیب شده است، ابطال باطل، اطفاء باطل، باطلی را از بین بردن، ظلمی را از بین بردن، انحراف فکری را محو کردن، نادرستی هاییست اون نادرستی ها را از بین بردن، او احیاء و حق، یا اینکه حقی را انسان اثبات کند، احیاء کند، زنده کند. اون وقت این تذکری که می گفتیم در این بخش از جملات حضرت هست: ولیکن سرورک بما قدمت. انسان خوشنودیت به این باشه که چی پیش فرستادی. نکنه که انسان به چیزهای خوشنود بشود و به همونجا توقف کند که زود گذر، زائل، رفتنی، بلکه سرورش به این باشه ببیند برای بعد از مرگی که خواه‌نخواه به سراغ انسان می آید بعد چیکار کرده، چی شده. با توجه پروردگار، کمک گرفتن از خداوند و اولیاء خدا در جهت رشدش و اینکه درجات ارزنده زندگی بعد را حائز شده باشد چه کار کرده. سرور انسان در این باشه که برای زندگی بعدش ببیند کار خوبی کرده باشه. حالا انسان حساب کنه که چقدر تو زندگی تو این فکر بوده. گاهی میشه که بعضی ملکشون اینو خوش به حالشون، یعنی اساساً اساس زندگیشون به اونجا رسیدن که بر همین بسیار خوب، اگر نه که جهات مختلف زندگی انسان رو سرگرم کند، ولی برای اونچه که خلق شده است و در زندگی بعد نیاز دارد و در زندگی ابدی از آن غفلت داشته باشه ضرر کرده. ولیکن سرورک بما قدمت و اسفک علی ما خلفت. تأثر انسان بر این باشه که چه چیز پشت سر گذاشته. و همک فی ما بعد الموت. حضرت می فرماید که شایسته اینه که انسان همتت در این جهت باشه که برای بعد چه کردی و چه می کنیم. و همک فی ما بعد الموت. حالا برای اینکه انسان برنامه داشته باشد، که موفق بشود در ارتباط با این مسائل، می گفتیم که قرآن، بیانات پیغمبر اکرم، ائمه معصومین برنامه دادن بسیار استوار، قوی، روشن، شفاف. و از جمله اونها خطبه‌ای که مورد صحبتمون بود، خطبه متقین، خطبه معروف به خطبه حمام از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، که قسمت به قسمت شایسته است انسان تدبر کنه و با خودش منطبق کنه. من این صفات خوبها را که طبیب انسانیت بیان کردن آقا حضرت امیر دارم یا خیر؟ من این فضائل را کسب کردم یا خیر؟ اگر کسب کرده، در تداومش و در تقویتش بکوشد انسان، و اگر کسب نکرده انسان همت کند بیش از هر چیز برای داشتن این صفات. اون وقت اولی که گفته شد منطق هم و ثواب بود. در این دو سه جمله‌ای که تا حالا خوندیم، یکیش منطق هم و ثواب و دیگر ملبس هم الاقتصاد، که امروز هم دوست می‌داشتیم به جمله سوم برسیم، در شرح نهج البلاغه معروف به میثم بهرانی، عبارات بسیار گویا و مفیدی به نظر رسید که جا داره که به عرضتون برسد. در ارتباط با این جملاتی هم که خوندیم و حالا میخونیم انشاءالله، یکیش این بود منطق هم و ثواب. درست توجه داره به این که ببیند که حرفی که میزند درست باشه، حرف صحیح باشه. همیتو باری به هر جهت، هر جه به ذهنم رسید بگویم نباشه، در هر قسمتی، در مسائل علمی، در مسائل زندگی، در گفتگو با کوچک، در گفتگو با بزرگ، در مسائل اجتماعی، در همه مسائل مختلف، در گفتارش انسان مراقب ثواب باشه. ثواب با صاد دیگه، یعنی حق، ببیند حرفش حق است یا خیر. که توضیحات لازم رو در ابتدا به عرض رسیده، عباراتی که تازه براتون عرض میکنم اینه: منطق هم و ثواب در این شرح نهج البلاغه میثم، در ذیل همین خطبه که خطبه 193 هست مطرح شد، چقدر لطیف توضیح دادن. یعنی چی منطقش ثواب باشه؟ لا یسکت اما ینبغی ان یقال، چیزی که جا دارد بگوید نسبت به اون سکوت نمی کنه. اگر می بینه مطلبی است که لازمه بگوید، امر به معروف است، نهی از منکر است، ارشاد است، ابطال بدعتی است، حرفی است که شایسته است بگوید، اونجا سکوت نکنه. مطلب این میشه لا یسکت اما یقتضی ان یقال، که اگر سکوت کنه از اونچه که لازم است، فیکون و مفرطا. اینجاست که کوتاهی کرده. ولا یقول ما ینبغی ان یسکت ان، و باز متقابلن چیزی که جا دارد نگوید نباشد که بگوید. خیر، نگوید چیزی که صدابار است که ساکت باشه از او، که اگر چنین کرد چیزی که جا نداشت گفت، یکون و مفرطا، اون وقت باز افراط کردن از صحبت. نه تفریط کند، نه افراط کند، بل یزع کلا من الکلام فی موضعه اللائق منه، بلکه حساب کنه کلامش رو در جایی قرار بدهد که شایسته است. اگر شایسته است که بگوید بگوید، و اگر ترکش شایسته است ترک کنه. در چنین مطلبی جدی باشد انسان. بعد اون نکته‌ای هم که عرض کردم که ثواب فرمودن نه صدق، با آن هم اشاره کردن. بعد فرمودن و هو اخص من الصدق، ثواب اخص از صدق است. خیلی وقتا حرف راست است ولی نباید گفته بشه، به خاطر این که این حرف حرفیست که موجب ناراحتی های نادرستی میشه ولو راسته، سخنچی نیست و امثال اینها. در ارتباط با جمله اول این عبارتی که به عرضتون رسید مناسب به نظرم رسید و عرض کردم، و انشاءالله همت بیشتری باشه به این که هرچه بهتر برسیم، همون تکرار حرف اولمون به خود اون رسیدگی داشته باشیم. جمله بعدی که جلسه قبل صحبت شد این بود که و ملبسهم الاقتصاد. ملبسهم الاقتصاد من عرض کردم مثل اینکه کنایه باشه از اینکه زندگیش بر اساس میانه روی به اقتصاده. البته عبارت ظهورش در خود لباسه، ولی من اینجور به ذهنم زد که در ارتباط با کلیه شؤون زندگی که در مدارکمون هست انسان خوب است میانه رو باشه در همه جهات زندگی، پس این جمله کنایه از این جهت باشه. ولی اینکه بگیم خیر خصوص لباس هم خصوصیت داره، لذا در خصوص لباس حضرت فرمودن، این هم به جای خودش محفوظه. یه آقایی بود که به واقع خودش اهل تقوا بود، یه وقتی این جمله که صحبت شد ملبسهم الاقتصاد یعنی کنایه از این است که همه زندگیش خوراکش و کارهای دیگرش و همه میانه روه، گفتش خیر اونی که متقی شده باشد لباسش چون در منظر مردم است سعی میکند که در حد اعتدال باشه، افراط و تفریط نباشه، ولی به خوراکش خیلی توجهی نداره، همینقدر که بگذرانه و قوتی باشه و که حیاتش تداوم پیدا کنه، و الا سعی کنم که حتما خوراک من از نظر کیفیت خوراک چنین باشه چنان باشه معتدل باشه، کمتر تو این فکر هست. ملبس که گفته شده از جهت این که این ظهور داره، و الا بقیه شؤون زندگیش ممکنه که در حد اقل بگیرد، در حد اقلش توجه داشته باشد. در هر حال ملبس و همول اقتصاد. در اینجا هم در شرح نهج البلاغه میثم جملات لطیفی دارن به عرضتون میرسد که اینجور آمده: فلا یلبس ما یلحقه به درجت المترفین. پوشاکش و پوشاکی قرار نمیدهد که اونها که اهل خوشگذرانی و اونها که اهل زینت دنیا و در رفاه فوق العاده هستند بسیار بسیار شیک پوش هستند، خیر لباسش رو اینچنین قرار نمیده. فلا یلبس ما یلحقه به درجت المترفین. از اون طرف لباسش رو اونجور قرار نمیده که جزء کسانی باشه که مورد اهانت قرار بگیرن. و از جهت دیگر هم ولا ما یلحقه به اهل الخست و دناعه. اینجور لباس نمیشه که گفته بشه این خسیز این کاری میکنه، رو خستتشه، رو دناعتشه، روی حقارتشه که این لباس رو میپوشه. خیر نه افراط باشه و نه تفریط باشه، رعایت هر دو جهت رو داشته باشه. بنابراین تا اینجا که مقداری عبارات و مطالبی بود در ارتباط با مطالب گذشته ولی با خصوصیات خاص و بیشتری، سومین نشانه ای که شایسته است انسان در ارتباط با خود سازیش غفلت نکند و مشیهم التواضع، اینها راه رفتنشون بر اساس تواضعه. و به طور کلی، حالا راه رفتن به خصوص مطرحه، ما به طور کلی تذکرات در کل مسئله تواضع، به طور کلی افرادی که در جهت خودسازیشون جدی هستند و موفق شدند کسانی هستند که تواضع دارن، متواضعن، متکبر نیستن. تواضع حالتی است بین سبوکی و تکبر. نه سبوکه، رفتارش، راه رفتنش، حرکاتش، سکناتش، گفتارش با سبوکی همراه، نه. و نه حالت کبر و تکبر داره. بین سبوکی و تکبر این میشود تواضع. گاهی به لوازمش ائمه علیهم السلام تواضع را معنا کردن، که در یک حدیثی از آقا حضرت رضا علیه السلام هست در ارتباط با معنای تواضع، حضرت اینجور فرمودن که تواضع اینه که انسان اون چرا که نسبت به دیگران دوست داره نسبت به او انجام بدن، نسبت به دیگران انجام بده. اینجور فرمودن آقا حضرت رضا علیه السلام: التواضع ان تحب للناس ما تحب ان تعطا. کافی شریف جلد 2 صفحه 124. آقا حضرت رضا علیه السلام تواضع جو معناش کردن، فرمودن تواضع اینه که انسان دوست بدارد برای مردم اون چرا که دوست داره مردم اونجور بهش رفتار کنن. این انسان چطور دوست داره که در ارتباط با او مردم بی ادبی نداشته باشن، در ارتباط با او ظلم نکنن و هاکذا، سعی کند نسبت به مردم اون چرا که دوست دارد مردم در ارتباط با او عمل کنند عمل کنند. این تواضعه. اون وقت این حالت تواضع که بسیار تأکید شده و قرآن کریم هم آیاتی در این زمینه بیان فرموده است، از جمله این که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خوب خدا، عباد الرحمن، کسانی هستند که راه رفتنشون هونه. راه رفتنشون هونه است. آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند معناش اینه که لا یتکلف ولا یتبختر. در تفسیر کنز الدقایق این حدیث در ذیل همین آیه عباد الرحمن هست که حضرت صادق علیه السلام اینجور فرمودن، فرمودن که وقتی سوال شدن از این آیه شریفه، هوار رجل یمشی به سجیته، یعنی راه رفتنش طبیعی است، راه رفتن مخصوصی به خودش نمیگیره، دستاشو یه جور مخصوصی تکان بده، شانهاشو جور مخصوصی تکان بده. یه وقتی یه کسی در میدان نبرد و جنگ میرفت طرف دشمن، وقتی حرکت کرد طرف دشمن به این صورت بود، دست ها رو به گونه خاصی حرکت می داد، شانه هاش رو به گونه، قدم هاش رو به یک صورتی به زمین می زد. آقا از سمیر فرمودن که اینجور راه رفتن همینجا خوبه که طرف دشمن میره، جای دیگه اینجور راه بره خوب نیست. یعنی همونجور طبیعی انسان حرکت کند. حضرت فرمودن هومر رجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها، با همون وضع طبیعی که خدا انسان را آفریده است همچنان انسان حرکت کند، راه برود. لا یتکلف ولا یتبختر، تکلف نداشته باشه در راه رفتنش. در ماشینش رو باز میکنه یه جور مخصوصی باز کنه، پیاده میشه یه جور مخصوصی پیاده، برخورد میکنه با افراد راه رفتنش و به طور کلی یک انسان ممتاز دارای فضائل ارزنده از صفاتش اینه که تواضع داره. پس اینجور شد: تواضع در گفتار، تواضع در نگاه، تواضع در حرکت، تواضع در همه شؤون زندگی انسان سعی کند که متواضع باشه. اون وقت این مسئله تواضع که در آیات متعددی در قرآن کریم آمده است و از جمله در سوره لقمان هم هست که ولا تمش فی الارض مرها ان الله لا يحب كل مختال فخور که مطلب گفته شد، در ارتباط با این تواضع یکی دو کلمه دیگه عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. این تواضع بسیار بسیار نعمت مهمی است، تعبیر خیلی لطیفی است که التواضع نعمت لا تحسد. تواضع نعمتی است که مورد حسادت هم قرار نمیگیره، نعمت خیلی بزرگی است. خود انسان وقتی متواضع راحت، وقتی متواضع است اینجا بنشیند اونجا بنشیند طبق اون چه در حدیث هست براش فرق نمیکنه. وقتی متواضع است خیلی از مسائل براش حل شده، خیلی از چیزهایی که قید و بندهای فشارهای برای انسان ایجاد میکنه از همه اونا راحت شده. نعمتیست که نوعاً به نعمتها افراد حسادت میبرزن، ولی این نعمتی نیست که حسادت ببرزن. خیر، نعمتیست که لا توسد. حالا در ارتباط با این نعمت، این عبارتی که در حکمت 333 از نهج البلاغه شریف با همون شرح مرحوم دشتی است: المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه اوسع شیئا صدرا و اذل شیئا نفسا یکره الرفعه و یشأن السمعه نفسه اسلب من السلد و هو اذل من العبد. حضرت میفرمان یک انسان مؤمن، از بیانات آقا حضرت امیر و نهج البلاغه است، بشره فی وجهه، در صورتش که انسان نگاه میکنه شفاف میبیند صورت با بشار، با بشاشی یعنی با خوشحالی برخورد میکنه انسان، بشاشه. بشره فی وجهه و حسنه، اون حالت سرور در وجناتش دیده میشه، اما دلش پر غمه. در ارتباط با غمهای صحیح، غمهای عقب افتادگی ها، ابتلاعات و نفسیات نادرستی که داره، و حزنه فی قلبه اوسع شیئا صدرا، خیلی از نظر سعی صدر موفق است، سعی صدر دارد و بسیاری از مسائل را با سعی صد حل میکنه، که مقصود این جمله است که حالا میخونیم. و اذل شیء نفسا، اما تو خودش بسیار بسیار خودش رو ذلیل میدونه و متواضع است تو خودش، به حیثی که یکره الرفعه، کراهت داره از اینکه هی مطرح باشه. گاهی میشه لله باید مطرح باشه، مسئله نیست، به خاطر خدا که بتواند از مطرح بودنش به نفع احقاق حق و ابطال باطل کار کنه، بسیار خوب. اما خیر، خود به خود بخواد مطرح باشه، اسمش بیاد تو اسما، خیر خوشش نمیاد مطرح باشه، هیچی بدش هم میاد. یکره الرفعه، خوشش نمیاد از اینکه بخواد مطرح بشه جز موارد استثناء که گفتیم. و یشنع السمعه، ناراحت میشه از اینکه صحبتش بشه، حرف زده بشه. یک همچه حالتی داره، یادم نمیرود تهران، من این صحبت شاید 50 سال قبل بود که جای منبر میرفتم، یه منبر نسبتا بزرگی هم بود، آقایی که امام جماعت بود، خدای بزرگ شکرانزا زنده است الحمدلله، حدودا 90 سالش بشه حالا. ایشان خب امام جماعت مسجد بود و کنار منبر نشسته بود، این منبر بزرگم بود که زیرش خالی بود. شب بسیاکم هم بود و جمعیت بسیار بود. من الان ارادت دارم به این جناب، اون وقت هم بسیار مرد شایسته، لازم دیدم یه مقدار تعریفش کنم. معمولا نبوده ولی گفتم که این آدم خوبیست، یه باره بکنیم. شروع کردن یکم تعریف کردن که مردم چنین چنان رو حرفی زدن. این من همینطور که داشتم صحبت میکردم، من کم کم دیدم که این مثل که پیداش نمیشه، هی همینطور این میرفت از ناراحتیش و خجالت این میرفت داخل مثل زیر منبر. بعد که آمدم پس گفت چه کار کردی؟ من سخت ناراحت، من کیم که حرفم بزنیم؟ اصلا ناراحت شد از این که تعریفش کردم. به اینجا میرسه آدم، ممکنه این برای من حالا افسانه باشه، ولی به حقیقت وقتی رسید که حقیقت چیست، چی باید بشه، هر چه مانع اون حقیقت است کنار میزنه. ولذا جز برای خدا، اون وقت که غیر خدا باشه هرگز دوست نداره رفعت را، در عین اینکه نفسه او اصلب من السلب، بسیار روحیه قوی و استوار و محکم داره، اما پیش خودش ذلیلتر از عبد است و هو اذل من العبد. خب اینجا دیگه حرفای بسیاری هست که فعلا فرصتش نیست، انشالله جلسه بعد، البته هفته آینده، به خاطر اینکه 22 بهمن است و مسئله راهپیمایی هست و همین ساعت ها هم ممکنه که در جریان باشن کسانی که در جریان هستن. دیگه هفته آینده تعطیله، انشالله باز هفته بعد. نثار ارواح شهدای عزیز و همه حقدارانمون سه تا صلوات و مرحمت کنید. آمین.